از خودگذشتگی فوق‌العاده مجاب کننده است، نه فقط برای خود سربازان از جان گذشته، بلکه همچنین برای ناظران آنها. تعداد کمی از خدایان، ملت‌ها یا انقلاب‌ها می‌توانند بدون از جان گذشته‌ها دوام بیاورند. اگر جسارت کنید و دارمای الهی، افسانه ناسیونالیست یا حماسه انقلاب را زیر سوال ببرید، فوراً توبیخ و ملامت می‌شوید. البته جانباختگان مقدس برای همین جان دادند. واقعاً فکر می‌کنید برای هیچ مردند؟ فکر می‌کنید این قهرمانان جاهل بودند؟ برای مسلمانان شیعه دارمای کائنات در روز عاشورا به نقطه عطف خود می‌رسد که دهمین روز ماه محرم 61 سال بعد از هجرت بود. در آن روز در کربلای عراق سربازان یزید شرور و قاصب حسین نوه پیامبر را به همراه گروه کوچکی از یارانش قتل عام کردند. برای شیعیان شهادت حسین نمادی از جنگ ابدی خیر مقابل شر و ستم دیدگان در برابر بی‌عدالتی شده است. درست مانند مسیحیان که ماجرای به صلیب کشیده شدن و مصائب مسیح را بازتولید می کنند، شیعیان نیز تراژدی عاشورا را بازسازی و مصائب حسین را روایت می کنند. میلیون ها شیعه سالانه در بارگاه مقدس کربلا گرد هم می آیند و در روز عاشورا شیعیان سراسر جهان مراسم عزاداری برپا می کنند. با این همه اهمیت عاشورا به یک مکان و یک روز محدود نمی شود. آیت الله خمینی و تعداد زیادی از سایر رهبران به پیروان خود میگویند که هر روز عاشورا و همه جا کربلاست. شهادت حسین در کربلا به این طریق به هر حادثه‌ای در هر جا و در هر زمانی معنا و مفهوم میبخشد. متناوباً اگر شهدا نادر باشند و مردم هم تمایلی به قربانی کردن خود نداشته باشند، کشیش فداکار ممکن است آنها را وادارد کس دیگری را به جای خود قربانی کنند. شما ممکن است انسانی را در پیشگاه خداوند انتقامجوی بعل قربانی کنید، کافری را برای حمد و ستایش عیسی بسوزانید، زنان زناکار را اعدام کنید یا دشمنان خلق را به گولاک بفرستید. وقتی این کار را انجام دادید، نوعی از خودگذشتگی کمی متفاوت شروع به تأثیرگذاری روی شما می کند. وقتی به نام داستانی رنج را بر خود تحمیل می کنید، به شما انتخابی می دهد، یا داستان حقیقی است یا من آدم ساده‌لوحی هستم. وقتی رنج را بر دیگران تحمیل می کنید هم باز انتخاب دارید، یا داستان حقیقی است یا من آدم رذلی هستم. و درست همان گونه که نمی خواهیم قبول کنیم ساده‌لوح هستیم، همچنین نمی خواهیم بپذیریم رذل هستیم، پس ترجیح می دهیم باور کنیم که داستان حقیقی است. وقتی به قربانی کردن انسان فکر می‌کنیم، معمولاً مراسم مخوف در معابد کنعانی یا آستک را به یاد می‌آوریم و معمول است که استدلال کنیم یکتاپرستی بر این اعمال وحشتناک نقطه پایان گذاشت. در واقع یکتاپرستی قربانی کردن انسان را در مقیاس بسیار بزرگتری از آیین‌های چنگانه پرستی انجام داد. مسیحیت و اسلام به نام خدا انسان‌های بسیار بیشتری را نسبت به پیروان خدایان سامی یا آستک کشته‌اند. درست هنگامی که کشورگشایان اسپانیایی بر قربانی کردن انسان توسط آستک‌ها و خدایان اینکا نقطه پایان می‌گذاشتند، در خود اسپانیا در تفتیش عقاید دسته دسته کفار را می‌سوزاندند. فداکاری نه تنها ایمان شما را به داستان تقویت می‌کند، بلکه همچنین اغلب جایگزین همه تعهدات دیگر شما به آن می‌شود. اکثر داستان‌های بزرگ بشر ایدئال‌هایی تعیین کرده‌اند که بیشتر مردم نمی‌توانند آنها را به جا بیاورند. چه تعداد مسیحی واقعاً ده فرمان را کلمه به کلمه اجرا می‌کنند، یعنی هرگز دروغ نمی‌گویند یا طمع نمی‌ورزند؟ چه تعداد بودایی به مرحله بی‌خویشتنی رسیدند؟ چه تعداد سوسیالیست با حد اکثر تواناییشان کار می‌کنند ولی بیش از آنچه نیاز دارند بر نمی‌دارند؟ به دلیل عدم توانایی برای زندگی بر اساس ایدئال‌ها، مردم به فداکاری به عنوان یک راه حل میانبر روی می‌آورند. یک هندو ممکن است مرتکب تقلب مالیاتی شود و با والدین پیرش بدرفتاری کند، اما خود را راضی می‌کند که فردی بسیار پرهیزگار است، زیرا از تخریب یک مسجد حمایت کرده است و حتی برای ساخت یک معبد هندو به جای آن کمک مالی کرده است. درست مثل دوران باستان، در قرن 21 نیز خواست بشر برای معنا غالباً به فداکاری‌های پیاپی ختم می‌شود. سهام هویت. مصری ها، کنعانی ها و یونانیان باستان وقتی نوبت به فداکاری ها می شد از ادای نذر خود تفره می رفتند. آنها خدایان بسیاری داشتند و اگر یکی از آنها شکست می خورد امیدوار بودند که دیگری هنوز کارایی داشته باشد. بنابراین صبح برای خدای خورشید، ظهر برای الهی زمین و شبها برای ترکیبی از فرشته ها و شیطان های بسیار قربانی می کردند. این مسئله امروزه هم چندان تغییری نکرده است. همه داستان‌هایی که مردم امروزه به آنها باور دارند ناقص هستند، پر از حفره و تناقض. بنابراین مردم به ندرت ایمانشان را روی یک داستان می‌گذارند. در عوض یک پوشه از چند داستان و چند هویت نگه می‌دارند و هر وقت لازم باشد یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. چون این ناهماهنگی شناختی تقریباً خصوصیت ذاتی همه جوامع و جنبش هاست. دیدگاه ها ممکن است به نظر ناهمساز بیایند، زیرا مغز انسان کشوها و کابینهای زیادی دارد و برخی عصبها اصلاً با هم حرف نمی زنند. به ندرت کسی فقط یک هویت دارد. هیچ کس فقط مسلمان یا فقط ایتالیایی یا فقط سرمایه دار نیست. اما گاه به گاه فرقه متعصب پیدا می شود و اصرار می کند که مردم باید فقط به یک داستان باور داشته باشند و فقط یک هویت داشته باشند. در نسل‌های اخیر متعصب‌ترین و دیوانه‌ترین فرقه از این نوع فاشیسم بود. فاشیسم اصرار داشت که مردم نباید به هیچ داستانی بجز داستان ناسیونالیسم معتقد باشند و نباید هیچ هویتی بجز هویت ملیشان داشته باشند. همه ناسیونالیست‌ها فاشیست نیستند. اکثر ناسیونالیست‌ها ایمانی قوی به داستان ملتشان دارند و بر مزیت‌های یگانه‌اش و تعهدات یگانه‌ای که نسبت به آن دارند تأکید می‌کنند. اما با این وجود پذیرفتند که غیر از ملت آنها ملت‌های بیشتر دیگری نیز در جهان وجود دارند. من میتوانم ایتالیایی وفادار با تعهدات خاص به ملت ایتالیا باشم و در عین حال هویت‌های دیگری هم داشته باشم. همچنین میتوانم سوسیالیست باشم، کاتولیک، شوهر، پدر، دانشمند و گیاهخوار و هر کدام از این هویت‌ها مستلزم تعهدات اضافی دیگری است. گاهی چند تا از هویت‌هایم مرا به مسیرهای متفاوتی می‌کشانند و برخی تعهداتم با همدیگر تداخل پیدا می‌کنند. اما چه کسی گفته زندگی آسان است؟ فاشیسم وقتی اتفاق می‌افتد که ناسیونالیسم می‌خواهد زندگی را برای خودش بسیار آسان کند با انکار همه هویت‌ها و تعهدات دیگر. اخیراً سردرگمی‌های زیادی درباره معنای دقیق فاشیسم به وجود آمده است. مردم تقریباً هر کسی را که دوست ندارند فاشیست خطاب می‌کنند. این واژه در معرض خطر تقلیل به واژه‌ای همه منظوره برای سوء استفاده قرار دارد. پس فاشیسم واقعاً به چه معناست؟ به طور خلاصه در حالی که ناسیونالیسم به من آموزش می‌دهد که ملت من یگانه است و من تعهدات خاصی نسبت به آن دارم، فاشیسم می‌گوید ملت من برترین است و من تعهدات منحصر به فردی را به آن مدیونم و صرف نظر از اینکه شرایط چه باشد نباید منافع هیچ گروه یا فردی را بر منافع ملت خودم ترجیح بدهم. حتی اگر ملتم با تحمیل رنج و فلاکت بر میلیون‌ها غریبه در سرزمینی دور فقط منافعی جزئی کسب کند. من نباید هیچ تردیدی درباره حمایت از ملتم داشته باشم، وگرنه خائنی مطرود هستم. اگر ملتم تقاضا کند که میلیون‌ها آدم را بکشم، باید میلیون‌ها نفر را بکشم. اگر ملتم درخواست کند که به حقیقت و زیبایی خیانت کنم، باید به حقیقت و زیبایی خیانت کنم. یک فاشیست چگونه هنر را ارزیابی می کند؟ یک فاشیست چگونه می داند فیلمی خوب است یا نه؟ بسیار آسان. فقط یک معیار وجود دارد. اگر فیلم به منافع ملی خدمت می کند، فیلم خوبی است. اگر فیلم در خدمت منافع ملی نیست، فیلم بدی است. و یک فاشیست چگونه تصمیم می گیرد چه چیزی به بچه ها در مدارس آموزش داده شود؟ از همان معیار استفاده می کند. به کودکان چیزی را بیاموزید که در خدمت منافع ملی باشد. حقیقت هیچ اهمیتی ندارد. این پرستش ملت فوق‌العاده جذاب است، نه فقط چون بسیاری تنگناهای سخت را ساده می‌کند، بلکه همچنین برای اینکه باعث می‌شود مردم فکر کنند به مهمترین و زیباترین چیز دنیا تعلق دارند، به ملتشان. دهشت جنگ جهانی دوم و هولوکاست نتیجه وحشتناک چنین خط فکری را نشان می‌دهد. شوربختانه وقتی مردم از مرضهای فاشیسم حرف میزنند غالبا کار ضعیفی انجام میدهند، زیرا به تجسم فاشیسم به عنوان هیولایی مخوف بسنده میکنند، در حالی که نمیتوانند توضیح بدهند چه چیز آن اینقدر گمراه کننده است. برای همین است که امروز مردم گاهی ایده های فاشیستی را بدون اینکه متوجه باشند به کار میبرند. مردم فکر میکنند به من یاد داده شده که فاشیسم زشت است و وقتی من در آینه نگاه میکنم چیزی بسیار زیبا میبینم، پس من نمیتوانم فاشیست باشم. کمی شبیه اشتباهی است که فیلم های هالیوودی هنگام ترسیم مردان بد مثل ولدمورت، لورد سارون و دارت ویدر به عنوان زشت و شرور مرتکب میشوند. آنها همیشه حتی نسبت به وفادارترین حامیانشان رفتاری خشن و کثیف دارند. چیزی که هنگام تماشای چنین فیلم‌هایی هرگز درک نمی‌کنم این است که چرا و چطور کسی وسوسه می‌شود از آدم نفرت انگیزی مثل ولدمورت پیروی کند. مشکلی که با شر داریم این است که در زندگی واقعی ضرورتاً زشت نیست. می‌تواند حتی بسیار زیبا به نظر برسد. مسیحیت این را بهتر از هالیوود می‌دانست. برای همین هنر قدیمی مسیحی مایل بود شیطان را به شکل مردی جذاب ترسیم کند. برای همین مقاومت در برابر وسوسه های شیطان آنقدر سخت است. همینطور مقابله با فاشیسم. وقتی به آینه فاشیسم نگاه میکنی چیزی که آنجا میبینی ابدا زشت نیست. وقتی آلمانی ها در دهه 1930 به آینه فاشیسم نگاه میکردند آلمان را زیباترین چیز در دنیا میدیدند. اگر امروز روس‌ها در آینه فاشیسم بنگرند روسیه را زیباترین چیز دنیا می‌بینند و اگر اسرائیلی‌ها در آینه فاشیسم نگاه کنند اسرائیل را زیباترین چیز دنیا می‌بینند، آنگاه می‌خواهند خود را درون این جمع زیبا گم کنند. کلمه فاشیسم از کلمه لاتین فاشیس به معنای دسته‌ای از چوب‌ها که با طناب به هم بسته شده اند گرفته شده است. این کلمه برای توصیف یکی از درنده خوترین و مرگبارترین ایدئولوژی ها در تاریخ جهان به نظر نمادی نچندان جذاب می آید، اما معنایی عمیق و گمراه کننده دارد. یک چوب تنها خیلی ضعیف است و به آسانی می توانید آن را بشکنید، اما وقتی چوب های بسیاری را به هم ببندید و آن را تبدیل به فاشیست کنید شکستنشان تقریبا غیر ممکن می شود. به بیان دیگر یک دست صدا ندارد، اما وقتی کنار هم به صورت جمع باشید بسیار قدرتمندید. بنابراین فاشیست ها به برتری منافع جمعی بر منافع فردی معتقدند و خواستار این هستند که هیچ چوبی حق شکستن اتحاد جمع را نداشته باشد. اما هرگز روشن نیست که کجا یک دست چوب به هم پیوسته تمام می شود و دیگری شروع می شود. چرا باید ایتالیا را به عنوان دسته چوب به هم پیوسته ببینیم که به آن تعلق داریم؟ چرا نه متعلق به خانواده یا به شهر فلورانس، به ایالت توسکانی، به قاره اروپا یا به کل جامعه بشری؟ شکل‌های ملایم‌تر ناسیونالیسم به من خواهند گفت که در واقع می‌توانم نسبت به خانواده‌ام، فلورانس، اروپا و کل بشر تعهداتی داشته باشم و نسبت به ایتالیا هم تعهدات خاص داشته باشم. اما فاشیست های ایتالیایی فقط خواهان وفاداری کامل به ایتالیا هستند. به رغم تمام تلاش موسولینی و حزب فاشیست او، اکثر ایتالیایی ها نسبت به ارجحیت ایتالیا به خانوادهشان بی اشتیاق ماندند. در آلمان ماشین تبلیغاتی نازی تلاش بیشتری در این باره کرد، اما حتی هیتلر هم نتوانست مردم را به فراموش کردن همه داستانهای جایگزین وادارد. حتی در تاریک‌ترین روزهای دوران نازی، مردم علاوه بر داستان رسمی، به برخی داستان‌های پشتیبان هم چسبیده بودند. این موضوع در سال 1945 کاملاً آشکار شد. ممکن است فکر کرده باشید پس از 12 سال شستشوی مغزی نازی‌ها، آلمان‌ها کاملاً ناتوان از معنا بخشیدن و منطقی کردن زندگی پس از جنگشان بودند. آنها همه ایمانشان را به یک داستان بزرگ هدیه داده بودند. وقتی آن داستان منفجر شد چه باید می کردند؟ اما اکثر آلمانی ها با سرعتی اعجاب انگیز به حالت اول برگشتند. جایی در ذهنشان سایر داستان ها درباره جهان را حفظ کرده بودند و چیزی از شلیک هیتلر به مغز خودش نگذشته بود که مردم در برلین، هامبورگ و مونیخ هویت های جدید اختیار کردند و معنا و مفهومی جدید در زندگیشان یافتند. در 13 نوامبر 2015 داعش چند حمله انتحاری را در پاریس سازماندهی کرد که جان 130 نفر را گرفت. این گروه افراطی توضیح داد که این کار را به منظور انتقام از نیروی هوایی فرانسه انجام داده که فعالان داعش را در سوریه و عراق بمباران کرده بود، به این امید که فرانسه در آینده از چنین بمباران‌هایی خودداری کند. داعش همچنین بلافاصله اعلام کرد که همه مسلمانان کشته شده به وسیله نیروی هوایی فرانسه شهیدانی بودند که حالا از سعادت ابدی در بهشت برخوردارند. چیزی در اینجا منطقی به نظر نمی رسد. اگر کشته شدگان به دست نیروی هوایی فرانسه حالا به راستی در بهشت هستند، چرا باید کسی به دنبال انتقام از مرگ آنها باشد؟ دقیقاً انتقام برای چه چیزی؟ برای فرستادن مردم به بهشت؟ اگر همین الان مطلع شده اید که برادر عزیزتان برنده بلیت بخت آزمایی شده است، آیا برای گرفتن انتقام باجه های فروش بلیت بخت آزمایی را منفجر می کنید؟ پس چرا در پاریس وحشیگری می کنید فقط برای اینکه نیروی هوایی فرانسه بلیت یک سره به بهشت را به چند تن از برادرانتان داده؟ حتی اگر موفق شدید فرانسه را از بمباران بیشتر در سوریه منصرف کنید، کار بدتری کرده اید، زیرا در آن صورت مسلمانان کمتری به بهشت می روند. ممکن است وسوسه شویم، نتیجه بگیریم که فعالان داعش واقعا باور ندارند که شهدا به بهشت می روند. به همین دلیل است که وقتی بمباران و کشته می شوند خشمگین می شوند. اما اگر اینطور باشد، پس چرا برخی از آنها کمربند انفجاری می بندند و خود را تکه تکه می کنند؟ به احتمال زیاد پاسخ این است که آنها به دو داستان متناقض متوسل می شوند، بدون اینکه به تناقضات آنها فکر چندانی کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم، عصبها اصلا با هم دیگر حرف نمی زنند. 8 قرن پیش از بمباران مواضع داعش در سوریه و عراق توسط نیروی هوایی فرانسه، ارتش دیگری از فرانسه به خاورمیانه حمله کرد. حمله‌ای که نزد نسل‌های بعدی به حمله 7 صلیبیون معروف است. با رهبری پادشاه مقدس لویی نهم، جنگجویان صلیبی امیدوار بودند دلتای نیل را تصرف و مصر را به سنگری مسیحی تبدیل کنند. اما آنها در نبرد منصور شکست خوردند و اکثرشان اسیر شدند. یک شوالیه صلیبی، ژان دو ژاول، بعدها در خاطراتش نوشت که وقتی نبرد شکست خورد و آنها تصمیم گرفتند تسلیم شوند، یکی از مردانش گفت: نمیتوانم با چنین تصمیمی موافقت کنم. من توصیه میکنم بجنگیم تا کشته شویم، چون در این صورت به بهشت میرویم. ژاول صاف و ساده میگوید: هیچ کدام از ما اعتنایی به توصیهش نکردیم. ژاول توضیح نمیدهد چرا از پذیرش آن پند خودداری کردند. از اینها گذشته، همه این مردان قصرهای راحتشان را برای ماجراجویی‌های خطرناک در خاورمیانه ترک کرده بودند، بیشتر برای اینکه به وعده رستگاری ابدی باور داشتند. پس چرا فقط وقتی یک گام تا سعادت ابدی بهشت فاصله داشتند، اسیر شدن به دست مسلمانان را ترجیح دادند؟ پاسخ روشن است. گرچه صلیبیون شدیداً به رستگاری و بهشت معتقد بودند، در لحظه حقیقی انتخاب کردند که از زیرش در بروند و داستان دیگری را بپذیرند. سوپرمارکتی در السینور. در سراسر تاریخ تقریباً همه انسان‌ها همزمان به چند داستان معتقد بودند و هرگز به طور کامل از حقیقت هیچ کدام از آنها مطمئن نبودند. این عدم اطمینان اکثر ادیان را تضعیف کرد، ادیانی که ایمان را فضیلتی اساسی و تردید را از بدترین گناهان ممکن فرض می کردند. گویی چیزی فی نفس خوب در باور کردن چیزهای بدون سند و مدرک وجود داشت. البته با ظهور فرهنگ مدرن اوضاع تغییر کرد. ایمان به طور فزاینده‌ای مانند بردگی ذهنی به نظر می رسید، در حالی که شک و تردید به نوعی شرط لازم برای آزادی تصور می شد. زمانی بین 1599 و 1602 ویلیام شکسپیر مدل خودش را از شیرشاه نوشت که آن را هملت نام گذاشت. اما برخلاف سیمبا، هملت چرخه حیات را کامل نکرد. او تا پایان مردد و دمدمی باقی ماند، هرگز کشف نکرد زندگی چیست و هرگز تصمیم نگرفت که بودن بهتر است یا نبودن. در این مسئله هملت نمونه ای از قهرمان مدرن است. مدرنیت کثرت قصه هایی را که از گذشته به او ارث رسیده بود انکار نکرد، در عوض سوپرمارکتی برای آنها باز کرد. انسان مدرن آزاد است از همه آنها نمونه‌ای بردارد، انتخاب کند و همه چیزهایی را که مناسب ذائقه‌اش هستند با هم ترکیب کند. برخی افراد نمی توانند این همه آزادی و عدم اطمینان را تحمل کنند. جنبش‌های توتالیتر مدرن مثل فاشیسم به ابر بازاری از ایده‌های مشکوک واکنشی خشن نشان داد و در تقاضای ایمان کامل به یک داستان حتی از ادیان سنتی هم جلو زد. اکثر مردم مدرن به این ابر بازار علاقه داشتند. وقتی نمی‌دانید اصلا زندگی به چه معناست و کدام داستان را باید باور کنید چه می‌کنید؟ همین قدرت انتخاب را تقدیس می‌کنید. در راهروی سوپرمارکت می ایستید، با قدرت و آزادی انتخاب آنچه دوست دارید، محصولاتی را که روبرویتان از بررسی می کنید و همین نما را نگه دار. کات، پایان. کارتای اعتباریت را خرج کن. بر اساس اسطوره شناسی لیبرال، اگر در آن سوپرمارکت بزرگ به اندازه کافی وقت صرف کنی، دیر یا زود تجلی لیبرال را تجربه کرده و معنای حقیقی زندگی را در خواهید یافت. تمام داستان‌های توی قفسه ساختگی هستند. معنای زندگی محصولی حاضر و آماده نیست. هیچ سناریوی ماورایی وجود ندارد و هیچ چیزی بیرون از من نمیتواند به زندگیم معنا بدهد. من هستم که همه چیز را از طریق انتخاب‌های آزادانه‌ام و از طریق احساسات خودم سرشار از معنا کنم. این انگشتان خود ماست که کتب مقدس را نوشت و مغز خودمان به آنها قدرت داد. بدون تردید اینها داستانهای زیبا هستند، اما لیلی را فقط باید از چشم مجنون دید. اماکن متبرکه مقدس هستند فقط به دلیل احساساتی که آدمها هنگام رفتن به آنجا تجربه می کنند. فی نفس جهان فقط شلمشوربایی از اتم هاست. هیچ چیز ذاتاً زیبا، مقدس یا جذابی وجود ندارد. احساسات بشر آنها را اینگونه می نمایاند. احساسات بشر است که سیب سرخ را اغوا کننده و تکه مدفوع را نفرت انگیز جلوه می دهد. احساسات انسانی را از ما بگیرند، فقط خوشه مولکول از ما باقی می ماند. ما امیدواریم با جا دادن خودمان در داستانی حاضر و آماده درباره جهان معنا و مفهوم بیابیم، اما بر اساس تفسیر لیبرال از جهان حقیقت دقیقاً برعکس این است. جهان به من معنا نمی دهد، من به جهان معنا می دهم. این شغل پرشکوه من است. من هیچ مقصد یا دارمایی ندارم و آزادم که دارمای خودم را خلق کنم. مثل همه داستانهای جهان، داستان لیبرال هم با خلق یک روایت شروع می کند. می گوید خلقت هر لحظه روی می دهد و من خالق هستم. پس هدف زندگی من چیست؟ خلق معنا و مفهوم با احساس کردن، فکر کردن، خواستن و اختراع کردن. هر چیزی که آزادی انسان را برای احساس کردن، فکر کردن، خواستن و اختراع کردن محدود کند، معنای جهان را محدود می کند. بنابراین رهایی از چنین محدودیت‌هایی آرمان نهایی است. در کل کسانی که به داستان لیبرال معتقدند تحت روشنایی دو فرمان زندگی می کنند. خلق کن و برای آزادی بجنگ. خلاقیت می تواند خود را در نوشتن یک شعر، کشف جنسیت، اختراع یک برنامه کاربردی، کشف داروی قبلا ناشناخته و نظایر این به نمایش بگذارد. جنگیدن برای آزادی شامل هر چیزی می شود که مردم را از قید و بندهای اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی آزاد کند، چه به شکل مقابله با دیکتاتورها باشد، چه آموزش دختران، پیدا کردن درمان برای سرطان یا ساختن فضاپیما. معبد قهرمانان لیبرال منزلگاه آدم‌های مختلفی از روزا پارکس و پابلو پیکاسو تا لوی پاستور و برادران رایت است. در تئوری این مسئله فوق‌العاده هیجان انگیز و ژرف به نظر می‌رسد. شوربختانه آزادی بشر و خلاقیت بشر آنگونه نیستند که داستان لیبرال تصور می‌کند. طبق آخرین اطلاعات علمی من، هیچ جادویی پشت انتخاب‌ها و ابداعات ما وجود ندارد. اینها محصول میلیاردها عصب هستند که علائم بیوشیمیایی را رد و بدل می کنند و حتی اگر بشر را از یوغ کلیسای کاتولیک و اتحاد شوروی هم برهانید، انتخابهای آنها به وسیله الگوریتمهای بیوشیمیایی دیکته می شود، به همان بیرحمی کاگبه و دستگاه تفتیش عقاید. داستان لیبرال به من یاد می دهد که دنبال آزادی برای بیان و درک خودم باشم، اما هم خود و هم آزادی افسانه‌های اساطیری وام گرفته از افسانه‌های پریان دوران باستان هستند. لیبرالیسم تصور مغشوشی از اراده آزاد دارد. انسان‌ها به وضوح اراده دارند، آرزوهایی دارند و گاهی آزادند به آرزوهایشان جامعه عمل بپوشانند. اگر منظورتان از اراده آزاد آزادی انجام چیزی است که دلتان می‌خواهد، پس بله، انسان‌ها اختیار دارند. اما اگر منظورتان از اراده آزاد، آزادی انتخاب این است که چه چیزی را آرزو کنید، پس نه، انسان‌ها اختیاری ندارند. گفتیم که اگر منظورتان از اراده آزاد، آزادی انجام چیزی است که دلتان می‌خواهد، بله، انسان‌ها اختیار دارند. اما اگر منظورتان از اراده آزاد، آزادی انتخاب این است که چه چیزی را آرزو کنید، نه، انسان‌ها اختیاری ندارند. اگر من از نظر جنسی به مردان گرایش داشته باشم، ممکن است آزاد باشم که فانتزی های خود را تحقق ببخشم، اما در این حال آزاد نیستم که به جایش به زنان تمایل داشته باشم. در برخی موارد ممکن است تصمیم بگیرم بر امیال جنسی خود مهار بزنم و حتی تبدیل درمانی را امتحان کنم، اما همین میل به تغییر گرایش جنسیم چیزی است که به وسیله یاخته های عصبیم بر من تحمیل شده و احتمالاً ریشه در فرهنگ و تعصبات مذهبی دارد. چرا کسی از گرایش جنسیش شرمنده است و تلاش می کند آن را تغییر بدهد، در حالی که شخص دیگری بدون ذره احساس گناه از داشتن همان تمایلات مشابه شادمانی می کند؟ می توانید بگویید که شخص اول احساسات مذهبی قوی تری نسبت به دومی دارد، اما آیا افراد آزادانه انتخاب می کنند که احساسات مذهبی قوی یا ضعیف داشته باشند؟ همچنین ممکن است کسی در تلاشی آگاهانه برای تقویت احساسات مذهبی ضعیفش تصمیم بگیرد هر یک شنبه به کلیسا برود، اما چرا کسی باید با همه وجود بخواهد مذهبی تر بشود، در حالی که کسی دیگری از بیدین بودن کاملا راضی است؟ این مسئله ممکن است در نتیجه برخی گرایشات ژنتیکی یا فرهنگی باشد، اما ابدا نتیجه اراده آزاد نیست. آنچه درباره گرایش جنسی صدق می کند، درباره همه گرایشات دیگر نیز صدق می کند و در واقع درباره همه احساسات و افکار. فقط فکر بعدی را که به ذهنتان خطور می کند در نظر بگیرید، از کجا آمده است؟ آیا آزادانه انتخاب کردید که به آن فکر کنید و بعد به آن فکر کردید؟ به طور حتم نه. فرایند کشف خود با چیزهای ساده شروع می شود و به تدریج سخت‌تر می شود. ابتدا می فهمیم بر جهان بیرون از خود کنترلی نداریم. من تصمیم نمی گیرم کی باران ببارد. سپس می فهمیم کنترلی بر آنچه درونمان روی می دهد هم نداریم. من فشار خونم را کنترل نمی کنم. بعد می فهمیم حتی بر مغزمان هم کنترل نداریم. من به عصبها نمی گویم کی به هیجان بیایند. این کار مشکل تر است. در نهایت باید درک کنیم که بر تمایلات خودمان هم کنترلی نداریم، یا حتی بر واکنش‌هایمان نسبت به این تمایلات. درک این مسئله به ما کمک می‌کند درباره افکار، احساسات و تمایلات خود کمتر وسواس به خرج دهیم. ما اختیار نداریم، اما می‌توانیم ذره‌ای بیشتر از خودکامگی اراده‌مان رها شویم. انسان‌ها معمولاً آنقدر زیاد به تمایلاتشان اهمیت می‌دهند که سعی می‌کنند کل جهان را بر اساس این تمایلات کنترل کنند و به آن شکل بدهند. بشر در پیروی از امیال شدیدش به ماه سفر کرد، جنگ‌های جهانی به راه انداخت و اکوسیستم را بی‌ثبات کرد. اگر بفهمیم که تمایلات ما نه تجلی جادویی انتخاب آزاد، بلکه بیشتر محصول فرایندهای بیوشیمیایی هستند و همچنین تحت تأثیر عوامل فرهنگی که آن هم ورای کنترل ماست، ممکن است ذهنمان را کمتر به خود مشغول کنند. بهتر از خودمان، ذهنمان و تمایلاتمان را بفهمیم تا اینکه سعی کنیم هر فانتزی را که در سرمان جرقه میزند درک کنیم. و برای درک خودمان یک گام اساسی این است که بپذیریم خود داستانی جعلی است که مکانیزم‌های تو در توی مغزمان به طور مداوم جعل، روزآمدسازی و بازنویسی می‌کنند. قصه‌گویی در ذهن من هست که شرح می‌دهد چه کسی هستم، از کجا آمدم، به کجا می‌روم و در حال حاضر چه اتفاقاتی برایم می‌افتد. مانند متخصصان توجیهگری دولتی که آخرین تغییرات فاحش سیاسی را توضیح می‌دهند، راوی درون من مکرراً همه چیز را اشتباه می‌فهمد، اما به ندرت اشتباه فهمیدنش را می‌پذیرد، البته اگر اصلاً بپذیرد. و درست همان گونه که دولت با پرچم‌ها، نمادها و رژه‌ها افسانه‌های ملی خلق می‌کند، ماشین تبلیغاتی درون من با خاطرات ارزشمند و تکانش‌های عمیق افسانه‌ای شخصی می‌سازد که اغلب کمترین شباهت را به حقیقت دارد. در عصر فیسبوک و اینستاگرام می توانید این فرایند افسانه سازی را روشن‌تر از هر زمانی مشاهده کنید، زیرا برخی از آنها از ذهن به کامپیوتر جاری شده‌اند. دیدن مردمی که ساعتهای بیشمار را صرف ساختن و پیراستن یک خود بی‌نقص در اینترنت می‌کنند، به ساخته خودشان وابسته می‌شوند و آن را با حقیقت خود اشتباه می‌گیرند، بهت‌آور و ترسناک است. این گونه است که یک تعطیلی خانوادگی پر از ترافیک شدید، گر و بحث‌های پیش و پا افتاده و سکوت‌های عصبی به مجموعه‌ای از مناظر زیبا، شام‌های عالی و صورت‌های خندان تبدیل می‌شود. 99% چیزی که از سر می‌گذرانیم هرگز بخشی از داستان خود نمی‌شود. به ویژه در خور توجه است که خود خیالی ما گرایش شدیدی دارد در معرض دید قرار بگیرد، در حالی که تجارب واقعی ما شخصی هستند. در فانتزی شما صحنه ای را در تخیلتان یا روی صفحه کامپیوتر مشاهده می کنید. خودتان را ایستاده در ساحلی گرمسیری می بینید با آسمان آبی پشت سرتان، لبخند بزرگی بر صورتتان، یک دست جام باده و یک دست زلف یار. آری، بهشت. اما آنچه عکس نشان نمی دهد پشه مزاحمی است که پایتان را نیش می زند، دل دردتان به خاطر خوردن ماهی که حالا کمی برطرف شده، تنش آروارهتان هنگام لبخند زدن ساختگی و دعوای مزخرفی که این زوج خوشبخت 5 دقیقه قبل داشتند. کاش می توانستیم احساس افراد توی عکس ها را هنگام ثبت آن لحظه احساس کنیم. اگر واقعا می‌خواهید خودتان را بفهمید، نباید خود را با صفحه فیسبوکتان یا با داستان درونی خود تعیین هویت کنید. در عوض باید جریان واقعی بدن و ذهن را مشاهده کنید. خواهید دید که افکار، احساسات و تمایلات بدون دلیل چندانی و بدون فرمان گرفتن از شما پدیدار و ناپدید می‌شوند. درست مثل بادهای مختلفی که از این سو و آن سو می‌وزند و موهایتان را به هم می‌ریزند. و درست همانگونه که شما باد نیستید، همچنین آمیزه ای از افکار، عواطف و تمایلاتی که تجربه می کنید هم نیستید و بدون تردید داستان پاستوریزهی که با آینده نگری درباره این تجارب می گویید هم نیستید. شما همه آنها را تجربه می کنید اما کنترلشان نمی کنید. مالک آنها نیستید و خود آنها هم نیستید. مردم می پرسند من چه کسی هستم؟ و انتظار دارند داستانی برایشان گفته شود. اولین چیزی که باید درباره خودتان بدانید این است که شما قصه نیستید. داستانی وجود ندارد. لیبرالیسم گامی تندروانه در افکار همه دارماهای گیتی برداشت، اما بعد دوباره دارما را در ظرف انسان باز آفرینی کرد. کیهان طرح داستانی ندارد، پس وظیفه ما انسان هاست که برایش طرحی خلق کنیم و این کار شغل ما و معنای زندگی ماست. هزاران سال پیش از عصر لیبرال ما، بودایی های باستان از این نیز فراتر رفته و نه تنها کل دارماهای گیتی، بلکه حتی دارمای درونی خلق شده توسط انسان را هم انکار کردند. آنها ادعا کردند گیتی معنایی ندارد و احساسات انسان نیز هیچ بار معنایی ندارد. آنها فقط ارتعاشات زودگذرند که بدون هیچ دلیل خاصی ظاهر و ناپدید می شوند. این ادعا درست است. بودا یاد داد که 3 واقعیت اصلی گیتی اینها هستند. 1. همه چیز دائما در حال تغییر است. 2. هیچ چیز جوهری دیرپا ندارد. و 3. هیچ چیز کاملا رضایت بخش نیست. شما می توانید دورترین نقاط کهکشان، بدن خود یا ذهنتان را کاوش کنید، اما هرگز با چیزی که تغییر نمی کند، جوهری ابدی دارد و کاملا راضیتان می کند مواجه نخواهید شد. رنج پدید می آید زیرا افراد قادر به قبول این 3 واقعیت نیستند. آنها معتقدند نوعی جوهر ابدی در جایی نهفته است و اگر بتوانند آن را پیدا کنند و به آن متصل شوند کاملا راضی می شوند. این جوهر ابدی گاهی خدا نام دارد، گاهی ملت، گاهی روح، گاهی خود واقعی و گاهی عشق حقیقی، و هرچه مردم بیشتر به آن وابسته شوند، وقتی در پیدا کردن آن شکست می‌خورند، بیشتر احساس یأس و بدبختی می‌کنند. از آن بدتر، هرچه وابستگی بیشتر باشد، انزجار و کینه چنین مردمی از کسی، گروهی یا نهادی که به نظر می‌رسد بین آنها و هدف عزیزشان مانع شده، شدیدتر می‌شود. بر اساس گفته بودا، پس زندگی معنا و مفهومی ندارد و مردم نیازی به خلق معنا ندارند. آنها فقط باید درک کنند که معنایی وجود ندارد و در نتیجه از رنج ملهم از وابستگی ها و همانندسازی با پدیده های توخالی رها شوند. مردم می پرسند باید چه کنم؟ و و بودا پند می‌دهد هیچ کاری نکن، مطلقاً هیچ. کل مشکل این است که ما دائماً کاری می‌کنیم، نه لزوماً در سطح جسمی. می‌توانیم ساعت‌ها با چشمان بسته بی حرکت بنشینیم، اما در سطح ذهنی شدیداً مشغول ساخت داستان‌ها و هویت‌ها، جنگیدن در نبردها و پیروز شدن‌ها هستیم. واقعاً چیزی انجام ندادن بدان معناست که ذهن همکاری انجام ندهد و چیزی خلق نکند. شوربختانه این هم به آسانی به حماسه قهرمانانه تبدیل می شود. حتی وقتی با چشمان بسته نشسته اید و نفسی را که از سوراخ‌های بینیتان داخل شده و بیرون می آید مشاهده می کنید، می توانید شروع به ساختن داستانهایی درباره آن کنید. نفسم کمی محکم است و اگر آرامتر نفس بکشم سالمتر می شوم. یا اگر فقط به مشاهده نفسهایم ادامه بدهم و کاری نکنم آگاهتر می شوم و عاقل‌ترین و خوشحال‌ترین آدم دنیا می شوم. سپس محاسبه گسترش پیدا می کند و مردم نه تنها برای رها کردن خودشان از وابستگی‌هایشان اقدام می کنند، بلکه همچنین دیگران را هم قانع می کنند که دست به چنین کاری بزنند. با پذیرفتن اینکه زندگی مفهومی ندارد، در شرح این حقیقت به دیگران، با بحث با ناباوران، سخنرانی برای مرددان، کمک به ساخت صومعه ها و غیره. با همه اینها سعی می کنیم معنا را بیابیم. اما داستانی وجود ندارد، خودش می تواند به سادگی به داستان دیگری تبدیل شود. تاریخ بودیسم هزاران نمونه ارائه می کند از اینکه چگونه مردمی که به بی‌ثباتی و توخالی بودن پدیده ها و به اهمیت نداشتن هیچ وابستگی باور ندارند، می توانند ستیزه کنند و بر سر دولت یک کشور، مالکیت یک ساختمان یا حتی معنای یک کلمه بجنگند. اگر شما به جلال یک خدای ابدی باور داری، جنگیدن با سایر مردم مایه تأسف اما قابل درک است. اما اگر به تهی بودن همه پدیده ها باور داری، جنگیدن با سایر مردم واقعا نامانوس است. اما این دقیقا کاریست که بشر می کند. حتی اگر 7 میلیارد انسان هر روز به طور مرتب مدیتیشن کنند، شانس بسیار کمی وجود دارد که صلح جهانی و هماهنگی دنیا میسر شود. مشاهده حقیقت درباره خودتان کاری بسیار سخت است. حتی اگر به طریقی موفق شوید، اکثر انسانها را وادار به امتحان آن کنید. بسیاری از ما سریعاً حقیقتی را که با آن مواجهیم تحریف و آن را به داستانی با قهرمانان، سفله‌ها و دشمنان تبدیل می‌کنیم و در آن داستان بهانه‌های واقعاً خوبی برای جنگیدن پیدا می‌کنیم. آزمون حقیقت. حتی اگر همه این داستان‌های بزرگ افسانه‌های خلق شده توسط ذهنمان باشند، هیچ دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. واقعیت هنوز هم وجود دارد. شما نمی‌توانید در هر افسانه ساختگی نقشی بازی کنید، اما اصلاً چرا باید بخواهید چنین کاری کنید؟ سؤال بزرگ بشر این نیست که مفهوم زندگی چیست، بلکه ترجیحاً این است که چگونه جلوی رنج بردن را بگیریم. وقتی از همه داستان‌های جعلی دست می‌شویید، می‌توانید واقعیت را با وضوح بسیار بیشتری نسبت به سابق مشاهده کنید. و اگر واقعاً حقیقت را درباره خودتان و جهان بدانید، هیچ چیز نمی‌تواند شما را سیاه روز کند. البته گفتنش بسیار آسان‌تر از انجام دادن آن است. ما انسان‌ها به لطف توانایی‌مان برای خلق و باور داستان‌های جعلی بر جهان تسلط یافته‌ایم. بنابراین به ویژه در تمییز بین افسانه و واقعیت بسیار بد عمل می کنیم. چشم‌پوشی از این تفاوت برای ما مسئله مرگ و زندگی بوده است. اما اگر به رغم آن می خواهید تفاوت را بدانید، نقطه شروع رنج بردن است. زیرا همان گونه که قبلا اشاره شد، واقعی ترین چیز جهان رنج بردن است. وقتی با داستانی بزرگ روبرو می شوید و آرزو می کنید کاش می دانستید واقعی است یا خیالی، یکی از سوالات کلیدی برای پرسیدن این است که آیا قهرمان اصلی می تواند رنج ببرد؟ برای مثال اگر کسی داستان ملت لهستان را برایتان بگوید، لحظه ای تأمل کنید که آیا لهستان می تواند رنج ببرد؟ آیا یک ملت می تواند واقعا رنج ببرد؟ یک ملت چشم، دست، ادراک، عاطفه و هوای نفس دارد؟ اگر خراشش بدهید خونریزی می کند؟ معلوم است که نه. اگر در جنگی شکست بخورد، ایالتی را از دست بدهد یا حتی استقلالش را از دست بدهد، باز هم نمیتواند درد، غم یا هر گونه بدبختی را تجربه کند. در حقیقت ملت فقط نوعی استعاره است. فقط در تخیل انسانهای خاص لهستان موجودیتی واقعی دارد و قادر به رنج بردن است. لهستان طاقت می آورد زیرا این انسانها بدن خود را به آن قرض می دهند، نه فقط با خدمت کردن به عنوان سرباز در ارتش لهستان، بلکه با تجسم بخشیدن به شادی ها و غم های این ملت. از این پس هرگاه سیاستمداران هنگام صحبت از کلمات عرفانی استفاده کردند مراقب باشید. احتمالاً آنها دارن سعی می‌کنند رنج واقعی را در لفاف کلمات غیر قابل فهم و مهم بپوشانند یا توجیه کنند. به ویژه مراقب این چهار کلمه باشید: فداکاری، جاودانگی، خلوص، رستگاری. اگر هر کدام از این چهار کلمه را شنیدید، زنگ خطر را به صدا درآورید. و اگر اتفاقاً در کشوری زندگی می‌کنید که رهبرش معمولاً چیزهای شبیه به این می‌گوید، ایثار آنان خلوص ملت جاودانی ما را باز پس خواهد گرفت و نظایر این، بدانید که دچار مشکل عمیقی هستید. برای حفظ سلامت روانی همیشه تلاش کنید جای چنین مهملاتی را با کلمات واقعی پر کنید. سربازی از شدت درد فریاد می‌زند، زنی وحشیانه کتک می‌خورد، کودکی از ترس به خود می‌لرزد. پس اگر می‌خواهید حقیقت را درباره گیتی، درباره مفهوم زندگی و درباره هویت خودتان بدانید، مشاهده رنج و کشف چیستی آن بهترین جا برای شروع است. یک داستان پاسخ سوال شما نیست. مراقبه، فقط مشاهده کن. حالا که از آن همه داستان و ایدئولوژی انتقاد کردم، انصاف این است که خودم را هم در خط آتش قرار داده توضیح بدهم کسی که این همه شکر است چگونه میتواند هر صبحگاه بشاش از خواب برخیزد. من در توضیح دادن این موضوع تأمل میکنم، بخشی به دلیل ترس از زیاده روی و بخشی به این علت که نمیخواهم این تصور غلط را ایجاد کنم که هرچه برای من کاربرد دارد برای شما هم به درد میخورد. کاملا آگاهم که تناقضات ژن‌ها، یاخته‌های عصبی، تاریخ شخصی و دارمای من مشابه هر کسی نیست. اما خوانندگان احتمالاً باید رنگ‌های تیره شیشه‌هایی را که من از میانشان دنیا را می‌بینم و به موجب آن دیدگاه و نوشتم پیچیده جلوه می‌کند بشناسند. در نوجوانی بی‌قرار و آشفته بودم. دنیا برایم هیچ معنایی نداشت و هیچ جوابی برای سوالهای بزرگی که درباره زندگی داشتم نیافتم. به ویژه درک نمی کردم چرا آن همه رنج در دنیا و زندگی شخصیم وجود داشت و چه کاری می شد برای آن کرد. همه آنچه از افراد دوروبرم دریافت می کردم و از کتابهایی که خوانده بودم افسانه‌های جعلی بودند، افسانه‌های مذهبی درباره خدایان و بهشت‌ها، افسانه‌های ناسیونالیستی درباره سرزمین مادری و مأموریت تاریخی آن، افسانه‌های رمانتیک درباره عشق و ماجراجویی تا افسانه‌های سرمایه‌داری درباره رشد اقتصادی و اینکه چگونه خریدن و مصرف کالاها مرا خوشحال خواهد کرد. آنقدر فهم داشتم که درک کنم اینها احتمالاً همش افسانه است، اما نمی‌دانستم چگونه حقیقت را بیابم. وقتی تحصیل در دانشگاه را شروع کردم، فکر می‌کردم آنجا مکانی ایدئال برای یافتن پاسخ‌ها خواهد بود، اما ناامید شدم. دنیای آکادمیک ابزاری قدرتمند در اختیارم گذاشت که با آنها همه افسانه‌هایی را که بشر تاکنون ساخته بود تحلیل کنم، اما آنها نیز پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای سوالات بزرگ زندگی در بر نداشتند. عاقبت خود را در حال نوشتن رساله دکترا در دانشگاه آکسفورد یافتم که درباره شرح حال‌های خودنوشت سربازان قرون وسطا بود. به عنوان سرگرمی جنبی کتاب‌های فلسفی زیادی خواندم و بحث‌های فلسفی زیادی داشتم، اما گرچه اینها سرگرمی بی‌پایان روشنفکرانه‌ای بودند، به سختی بینش و آگاهی واقعی ایجاد می‌کردند. خلاصه اینکه احساس بیهودگی شدیدی داشتم. بالاخره دوست خوبم ران پیشنهاد کرد چند روزی همه کتاب‌ها و بحث‌های روشنفکرانه را کنار بگذارم و در یک دوره مراقبه ویپاسانا شرکت کنم. فکر کردم این هم نوعی جادوی عصر جدید است و از اونجا که هیچ علاقه‌ای به شنیدن قصه‌ای دیگر نداشتم، از رفتن اجتناب کردم. اما پس از یک سال ترغیب صبورانه در آوریل سال 2000 ران مرا قانع کرد که به عزلت نشینی 10 روزه ویپاسانا بروم. پیش از آن خیلی کم درباره مراقبه می دانستم و تصور می کردم شامل همه جور تئوری افسانه‌ای پیچیده باشد. بنابراین از اینکه آموزش تا بدان حد عملی و سودمند بود حیرت کردم. معلم دوره به کارآموزان دستور داد با پاهای چلیپا شده بنشینند و چشمانشان را ببندند و همه توجهشان را به دم و بازدمی که از سوراخ‌های بینیشان انجام می‌شد متمرکز کنند. مرتباً می‌گفت هیچ کاری نکنید، تلاش نکنید تنفستان را کنترل کنید یا به شکلی خاص نفس بکشید، فقط واقعیت لحظه اکنون را مشاهده کنید. هر چه که باشد وقتی دم انجام می‌شود فقط متوجه هستید که حالا نفس به درون می‌رود. وقتی بازدم انجام می‌شود فقط متوجه این می‌شوید که حالا نفس خارج می‌شود. و وقتی تمرکزتان را از دست بدهید و ذهنتان شروع به پرسه‌زنی در خاطرات و فانتزی ها کند، فقط آگاه بمانید که حالا ذهنم از توجه به تنفس دور شده است. این مهمترین چیزی بود که تا آن زمان کسی به من گفته بود. وقتی مردم سوالهای مهم زندگی را میپرسند، معمولاً هیچ علاقه‌ای به دانستن این که چه وقت نفسشان از سوراخ بینیشان داخل و چه موقع خارج میشود ندارند. برعکس میخواهند چیزهای مانند این را که پس از مرگ چه اتفاقی میافتد بدانند. اما معمای واقعی زندگی این نیست که پس از مرگ چه اتفاقی میافتد، بلکه این است که پیش از مرگ چه روی میدهد. اگر میخواهید مرگ را بفهمید، باید زندگی را بفهمید. مردم میپرسند وقتی بمیرم به سادگی کاملا ناپدید میشوم؟ آیا به بهشت میروم؟ آیا در بدن دیگری دوباره به دنیا برمیگردم؟ این سوالها در این پندار ریشه دارند که یک من وجود دارد که از تولد تا مرگ دوام میآورد و سوال این است با مرگ چه اتفاقی برای این من میافتد؟ چه چیزی از تولد تا مرگ پایاست؟ جسم هر لحظه تغییر میکند، مغز هر لحظه تغییر میکند، ذهن هر لحظه تغییر میکند. هرچه دقیقتر خودتان را مشاهده کنید، بیشتر برایتان آشکار می شود که هیچ چیزی حتی از یک لحظه تا لحظه بعد پایا نیست. پس چه چیزی کل زندگی را پیوسته به هم نگه می دارد؟ اگر پاسخ این سؤال را نمی دانید، زندگی را نمی فهمید و به حتم شانس فهمیدن مرگ را هم ندارید. هرگاه کشف کردید چه چیزی زندگی را به هم پیوسته نگه می دارد، پاسخ به سؤال بزرگ مرگ هم برایتان روشن می شود. مردم میگویند روح از تولد تا مرگ پایاست و در نتیجه زندگی را منسجم نگه می‌دارد. اما این فقط یک داستان است. آیا تا به حال روحی را دیده اید؟ می توانید هر لحظه این را کشف کنید، نه فقط در لحظه مرگ. اگر بتوانید بفهمید هر لحظه‌ای که تمام می‌شود و لحظه بعدی شروع می‌شود چه اتفاقی برایتان می‌افتد، می توانید بفهمید لحظه مرگ چه اتفاقی برایتان می‌افتد. اگر واقعا بتوانید خودتان را طی یک دم و بازدم به دقت مشاهده کنید، همه چیز را می فهمید. اولین چیزی که با مشاهده تنفسم یاد گرفتم این بود که به رغم همه کتاب‌هایی که خوانده و همه کلاس‌هایی که در دانشگاه شرکت کرده بودم، تقریبا هیچ چیز از ذهنم نمی دانم و کنترل بسیار کمی روی آن دارم. به رغم تمام تلاشم بیش از 10 ثانیه نتوانستم واقعیت دم و بازدمی را که از سوراخ‌های بینیم داخل و خارج می‌شد دیدبانی کنم و ذهنم پرواز می‌کرد. سال‌ها با این برداشت زندگی کرده بودم که صاحب اختیار زندگی‌ام، مدیر عامل برند شخصی خودم هستم. اما فقط چند ساعت مراقبه کافی بود تا نشانم دهد کنترل چندانی بر خودم ندارم. من مدیر عامل نبودم، به زور دربان بودم. از من خواسته شد دم دروازه جسمم یعنی سوراخ‌های بینیم بایستم و فقط مراقب چیزهایی باشم که وارد یا خارج می‌شوند. اما پس از چند لحظه تمرکزم را از دست دادم و شغلم را رها کردم. این تجربه‌ای بود که چشمانم را باز کرد. طی دوره کارآموزان آموزش دیدند که چگونه نه فقط تنفس بلکه تمام احساسات سراسر بدنشان را دیدبانی کنند. نه احساسات خاص خوشی و خلسه، بلکه ترجیحاً پیش پا افتاده ترین و معمولی ترین حسها را، گرما، فشار، درد و مانند آنها. تکنیک ویپاسانا در این بینش ریشه دارد که جریان ذهن به دقت با احساسات بدن به هم پیوستند. بین من و جهان همیشه حسهای جسمانی وجود دارد. من هرگز به اتفاقات دنیای بیرون واکنش نشان نمی دهم، همیشه به حسهای درون بدن خودم واکنش نشان می دهم. وقتی حس نامطبوع باشد با بیزاری واکنش نشان می‌دهم. وقتی حس دلپذیر باشد مشتاق تکرار آن می‌شوم. حتی وقتی فکر می‌کنیم به آنچه شخص دیگری انجام داده واکنش نشان می‌دهیم، مثلا به آخرین توییت ترامپ یا به خاطری زمان کودکی، حقیقت این است که همیشه به حس جسمانی آنی خودمان واکنش نشان می‌دهیم. اگر خشمگین شده ایم که کسی به ملت یا خدای ما توهین کرده، چیزی که توهین را غیر قابل تحمل می کند احساس سوزش زیر جناق سینه امان و دردی است که به قلب من چنگ می زند. می خواهید بدانید خشم چیست؟ خب فقط حس هایی را که هنگام عصبانیت به غلیان می آید و در سراسر بدنتان پخش می شود را به دقت مشاهده کنید. وقتی به این دوره رفتم 24 ساله بودم و شاید 10,000 بار عصبانیت را تجربه کرده بودم، اما هرگز به خود زحمت نداده بودم بفهمم خشم واقعی چه حسی است. هرگاه عصبانی شده بودم روی موضوعی که باعث خشم شده بود تمرکز کرده بودم، چیزی که کسی انجام داده یا گفته بود، به جای اینکه روی واقعیت حسی خشم متمرکز شدم. فکر میکنم با مشاهده دقیق حسهای خودم در آن 10 روز خیلی بیشتر از همه عمرم تا آن زمان درباره خودم و بشر به طور کلی یاد گرفتم و برای آن کار مجبور نبودم هیچ داستان، تئوری یا افسانه‌ای را بپذیرم. فقط باید واقعیت را آنگونه که بود میدیدم. مهمترین چیزی که درک کردم این بود که ژرف‌ترین منبع رنجم در الگوهای ذهنی خودم است. وقتی چیزی را می‌خواهم و نمی‌شود، ذهنم با تولید رنج واکنش نشان می‌دهد. رنج عارضه‌ای واقعی در دنیای بیرون نیست، بلکه واکنش روانی ذهن خود من است. آموختن این موضوع اولین گام به سوی توقف تولید رنج بیشتر است. از زمان اولین دوره در سال 2000 روزی 2 ساعت مراقبه می‌کنم و هر سال در یک دوره 1 ماهه یا 2 ماهه عزلت نشینی شرکت می‌کنم. این فرار از واقعیت نیست، بلکه ارتباط با واقعیت است. به مدت حداقل 2 ساعت در روز واقعیت را آنگونه که واقعا هست مشاهده می کنم، در حالی که سایر 22 ساعت با ایمیل ها و توییت ها و ویدیوهای گربه ها و سگ های زیبا از پا در می آیم. بدون تمرکز و نظم و ترتیبی که این عمل به وجود می آورد، نمی توانستم 2 کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه را بنویسم. حداقل برای من مراقبه هرگز تداخلی با تحقیقات علمی ایجاد نکرده است. برعکس وسیله ارزشمند دیگری در جعبه ابزار علمی بوده است، به ویژه وقتی سعی می کنید ذهن بشر را درک کنید. کشف اسرار ذهن برای علم بسیار سخت است، زیرا ابزار کارآمد نداریم. بسیاری از مردم از جمله بسیاری از دانشمندان به قاطی کردن ذهن با مغز گرایش دارند، اما این دو واقعا بسیار متفاوتند. مغز شبکه‌ای مادی از عصب‌ها، سیناپس‌ها و مواد بیوشیمیایی است. ذهن جریانی از تجارب شخصی چون درد، لذت، خشم و عشق است. زیستشناسان میپندارند که مغز به طریقی ذهن را تولید میکند و واکنش‌های بیوشیمیایی در میلیاردها یاخته عصبی به طریقی تجاربی چون درد و عشق را تولید میکنند. البته تا به حال ابداً توضیحی برای اینکه چطور ذهن از مغز پدیدار میشود نداریم. چرا وقتی میلیاردها یاخته عصبی علائم الکتریکی را به شیوهی خاص صادر میکنند احساس درد میکنم و وقتی این یاخته ها به شیوهی دیگر علائم میفرستند احساس عشق میکنم؟ هیچ سر نخی نداریم. بنابراین حتی اگر ذهن به راستی از مغز بیرون میآید، بررسی ذهن کاری متفاوت از بررسی مغز است، حداقل برای حال حاضر. به لطف میکروسکوپ ها، اسکنرهای مغز و کامپیوترهای قدرتمند بررسی مغز پیشرفت سریعی دارد، اما نمیتوانیم ذهن را در میکروسکوپ یا اسکنر مغز ببینیم. در سال 2018 تنها ذهنی که میتوانم مستقیماً به آن دسترسی داشته باشم ذهن خودم است. بدون تردید میتوانیم بسیاری گزارش های دست دوم را جمع و از آمارها برای شناسایی الگوهای تکرار شونده استفاده کنیم، اما در علم وقتی روی پدیده خاصی تحقیق میکنید بهترین کار این است که آن را مستقیما مشاهده کنید. برای مثال انسان شناسان از منابع دست دوم استفاده وسیعی میکنند، اما اگر واقعا میخواهید فرهنگ ساموایی را درک کنید، دیر یا زود باید کیفتان را ببندید و ساموا را ببینید. در نبود روش‌های مدرن برای مشاهده مستقیم ذهن، می‌توانیم برخی ابزار تولید شده به وسیله فرهنگ‌های پیشامدرن را امتحان کنیم. چند فرهنگ باستانی توجه زیادی به مطالعه ذهن اختصاص دادند. این فرهنگ‌ها نه به جمع‌آوری گزارش‌های دست دوم، بلکه بر تربیت افراد برای مشاهده ذهن خودشان با روشی معین اتکا داشتند. روش‌هایی که ایجاد کردند تحت نام کلی مراقبه یا مدیتیشن دسته‌بندی شده است. امروزه این نام غالباً با مذاهب و عرفان همراه است، اما از اساس مراقبه روشی است برای مشاهده مستقیم ذهن خود فرد. گرچه بسیاری از مذاهب استفاده وسیعی از تکنیک های مختلف مراقبه کرده اند، اما این بدان معنا نیست که مراقبه لزوماً امری مذهبی است. بسیاری مذاهب از کتاب ها هم استفاده وسیعی کردند، این بدان معنا نیست که خواندن کتاب عملی مذهبی است. در هزاره سوم بشر صدها تکنیک مراقبه ایجاد کرده که در اصول و اثربخشی با هم تفاوت دارند. من فقط با یک تکنیک یعنی ویپاسانا تجربه شخصی داشتم، پس فقط در مورد همین میتوانم با قدرت حرف بزنم. مانند تعداد دیگری از تکنیک های مراقبه گفته میشود ویپاسانا در هند باستان به وسیله بودا کشف شد. طی قرنها نظریه ها و داستان های بسیاری به بودا نسبت داده شده است که غالبا هیچ سند معتبری ندارند. اما شما برای مراقبه کردن هیچ نیازی به باور آنها ندارید. معلمی که ویپاسانا را از او یاد گرفتم راهنمایی بسیار کارآزموده بود. او مکررن به کارآموزان آموزش می‌داد که وقتی ذهن را مشاهده می‌کنند باید همه توصیفات دست دوم، اعتقادات مذهبی و گمان‌های فلسفی را کنار بگذارند و به جای آن بر تجارب شخصی خود و بر هر حقیقتی که واقعاً با آن مواجه می‌شوند تمرکز کنند. هر روز کارآموزان بسیار زیادی برای راهنمایی و پرسیدن سوال به اتاقش می رفتند. در ورودی اتاق نوشته‌ای به این مضمون نصب بود: لطفاً از هر گونه بحث فلسفی و نظری اجتناب کنید و سوالهایتان را بر موضوعاتی که به عمل واقعی شما مربوطه است متمرکز کنید. حفر دوسویه و پایان کتاب. در سالهای اخیر پژوهشگران ذهن و مغز علاقه فزاینده‌ای به تکنیک‌های مراقبه نشان دادند، اما بیشتر محققان تا به حال از این وسیله فقط به طور غیر مستقیم استفاده کردند. یعنی یک دانشمند نوعی به واقع خودش هیچ نوع مراقبه‌ای انجام نمی‌دهد. ترجیحاً او میانجی‌های مجرب را به آزمایشگاهش دعوت می‌کند، الکترودها را به سرشان وصل می‌کند، از آنها می‌خواهد مراقبه کنند و نتیجه فعالیت مغز را مشاهده می‌کند. این کار میتواند چیزهای جالبی درباره مغز به ما یاد بدهد، اما اگر هدف درک ذهن باشد برخی از مهمترین بینش‌ها را از دست می‌دهیم. این کار مانند کار کسی است که سعی می‌کند ساختار ماده را با مشاهده یک سنگ از طریق ذره‌بین درک کند. به این شخص میکروسکوپی بدهید و بگویید این را امتحان کن، خیلی بهتر می‌بینی. او میکروسکوپ را می‌گیرد، ذره‌بین مورد اعتمادش را برمی‌دارد و به دقت از طریق ذره‌بین ماده‌ای را که میکروسکوپ از آن ساخته شده نگاه می‌کند. نکته این است که مراقبه وسیله‌ای است برای مشاهده مستقیم ذهن. اگر به جای اینکه خودتان مراقبه کنید، فعالیت‌های الکتریکی مغز کس دیگری را که در حال مراقبه است نظارت کنید، اغلب پتانسیل‌های آن را از دست می‌دهید. بدون تردید پیشنهاد نمی کنم که ابزارهای کنونی و تحقیقات روی مغز رو رها کنیم. مراقبه جای آنها را نمی گیرد، ولی ممکن است آنها را تکمیل کند. این کمی شبیه زمانی است که مهندسان تونلی در دل کوهی عظیم حفر می کنند. چرا از یک طرف حفر کنیم؟ بهتر است حفاری را همزمان از هر دو طرف شروع کنیم. اگر مغز و ذهن به راستی یکی و مشابهند، دو تونل باید به هم برسند. و اگر مغز و ذهن شبیه نباشند چطور؟ در آن صورت آنگاه حتی مهمتر است که درون ذهن را بکاویم و نه فقط درون مغز را. به واقع برخی دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها شروع به استفاده از مراقبه به عنوان وسیله تحقیقاتی کردند، نه فقط به عنوان هدفی صرفاً برای مطالعه مغز، اما این فرایند هنوز در مرحله تخیل است، بخشی به این دلیل که نیازمند سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای از جانب محققان است. مراقبه جدی نیازمند انضباطی شگرف است. اگر سعی کنید بی‌طرفانه حس‌های خود را مشاهده کنید، اولین چیزی که متوجه خواهید شد این است که ذهن چقدر وحشی و ناشکیباست و متمرکز کردن آن چقدر سخت است، حتی بر حسی نسبتاً قطعی مثل نفس کشیدن. معمولاً برای آرام کردن ذهن و وادار کردن آن برای تمرکز به آموزش و تمرین زیاد نیاز داریم تا بتوانیم مشاهده خود را به طور روشمند و بی‌طرفانه انجام دهیم. شاید در آینده قرصی کشف شود که بخوریم و به تمرکز سریع دست یابیم. اما از اونجا که هدف مراقبه بیشتر کشف ذهن است تا فقط متمرکز کردن آن، چنان میانبری احتمالاً زیان بخش هم خواهد بود. آن قرص ممکن است ما را گوش به زنگ و متمرکز کند، اما همزمان ممکن است مانع ما از بررسی کل گستری ذهن شود. خیشتن نگری هرگز آسان نبوده است، اما به مرور ممکن است سخت‌تر هم بشود. هرچه تاریخ فاش‌تر شد، انسان‌ها داستان‌های پیچیده‌تری درباره خودشان خلق کردند و به طور فزاینده‌ای فهم ما را از اینکه واقعاً که هستیم سخت‌تر کردند. قرار بود این داستان‌ها جمعیت کثیری از مردم را متحد، قدرت آنها را ساماندهی و هماهنگی اجتماعی را حفظ کنند. آنها برای تغذیه میلیاردها انسان گرسنه و کسب اطمینان از اینکه گلوی همدیگر را نمی‌درند ضروری بودند. وقتی مردم تلاش کردند در خیشتن بنگرند، چیزی که معمولاً کشف می‌کردند همین داستان‌های دم دستی بود. اکتشافی با پایان باز زیادی خطرناک بود و بیم تضعیف نظم اجتماعی می‌رفت. با پیشرفت تکنولوژی دو اتفاق افتاد. اول، وقتی چاقوهای سنگی به تدریج به موشک‌های هسته‌ای تبدیل شدند، بی‌ثبات کردن نظم اجتماعی خطرناک‌تر شد. دوم، در حالی که دیوارنگارهای غارها به مرور به پخش‌های زنده تلویزیونی تبدیل شدند، فریب دادن مردم آسان‌تر شد. در آینده نزدیک، الگوریتم‌ها ممکن است این فرایند را به پایان برسانند و کار را برای مردم که واقعیت را درباره خودشان مشاهده کنند، تقریباً غیر ممکن کنند. این الگوریتم‌ها خواهند بود که برای ما تصمیم خواهند گرفت که چه کسی هستیم و چه چیزی را باید درباره خودمان بدانیم. تا چند سال یا چند دهه دیگر هنوز یک انتخاب داریم. اگر تلاش کنیم، هنوز هم می توانیم جستجو کنیم که واقعاً چه کسی هستیم. اما اگر می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم، بهتر است همین حالا انجامش دهیم.
My bones straight from inside.